مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند.
قوم نشان شده، بخش اول. سخنران استاد اسماعیل شفیعی سروستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، العاقبة للمتقین، الصلاة والسلام على حبيب قلوب العالمين سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة. تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والعادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. با عرض سلام، ادب و تسلیت و تعزیت به پیشگاه مبارک حضرت ولی عصر علیه السلام، در این نشست که خدمت عزیزان هستیم، موضوع ایران و واقعه شریف ظهور مطرح میشه. و مجموعه بس چیزی حدود 4 یا 5 ساعت بحث بسیار جدی و مستند می طلبه. استعداد و کشش یک چنین بحثی در یک جلسه انتظار نمیره. بنابراین تلاش خودم رو خواهم کرد با فشرده کردن برخی از مباحث در همین جلسه امروز، موضوع قوم نشان شده ایران و واقعه شریف ظهور رو مطرح کنم. بیگمان مطالب تکمیلی رو شما در 2 شماره مهر و آبان نشریه موعود میتونید جستجو بکنید و این بنا رو هم داریم که کتاب مستقلی رو به زودی با همین عنوان ایران و واقعه شریف ظهور در کنار مجموعه منشورات موعود تقدیم شما عزیزان خانواده بزرگ موعود کنیم. بحث امروز 2 بخش مجزا از هم داره. بخش اول گذری و نظری خواهم داشت به گذشته، به ایران و آشنایی ایران با اسلام و جهان اسلام تا به دوران جدید، بسیار سریع، بسیار مجمل. بعد از اون هم با اتکاء به روایات و تفاسیر عرض خواهم کرد که چه نقشی برای ایران رقم زده شده و ما کجای این عالم به سر میبریم و در واقع در طراحی تقدیر ما به کجاییم. مستحضرید که تا زمان بعثت ایران، نه کل جهان، میان 2 امپراتوری بزرگ ایرانی و رومی تقسیم شده است و جهان میان این 2 قدرت دست به دست میشه. سابقه بزرگ و طولانی جنگ های این 2 ابرقدرت وقت، ایرانیان و رومیان، در همه منابع مکتوب شرقی و غربی موجوده و هم در سنگ نوشته ها و آثار باستانی که برای شما قابل مراجعه و قابل مشاهده هست. در هر صورت میان این دو امپراتوری به ناگهان از دور افتاده ترین نقطه که به حساب نمی آمد، جزیره العرب، بدون سابقه بلند فاخر فرهنگی، بدون پیشینه بزرگ تمدنی قابل توجه، ذیل عنایات آسمانی و ربانی بعثت نبی گرامی اسلام اتفاق افتاد. قابل مطالعه هست که در این شرایط جهان وضعیت ویژه‌ای رو در حال تجربه است که به عبارتی میشه گفت که به دلیل تباهی فرهنگی و اخلاقی و از همگسیختگی مناسبات اجتماعی و سیاسی میان دو ابرقدرت، جهان مستعد یک اتفاق است. این نکته قابل توجه است. جهان مستعد یک اتفاق است. به عبارت دیگه زمان و زمینه برای رقم خوردن عهد جدیدی داره فراهم میشه. یعنی عهد پیشین و تاریخ پیشین، تاریخ منسوخ و ممسوخ عصره که در تباهی و ابتذال دست و پا میزنه. ساسانیان بعد از سالهای طولانی 4 قرن سلطه بر شرق، با 3 پادشاه خودش یزدگرد 3 شرایطی رو داره تجربه میکنه و شرایط ویژه‌ای رو داره طی میکنه که از همه چیزش میشه مشاهده کرد که بر دیوارهای فرهنگی و تمدنش ترک افتاده و مستعد برای یک اتفاق، مستعد برای یک دیگرگونی بزرگ. اما از اونجایی که استعداد این دیگرگونی و تحول در درون این مجموعه و این نظام وجود نداشت، تاریخ مسخ شده در واقع آخرین سالهای حکومت ساسانیان، فقدان مردان مرد و بزرگان اهل تفکر و به تباهی و اضمحلال کشیده شدن آنچه که به عنوان دین در این سرزمین بود و آلوده شدنش به انواع پیرایه‌ها که معبدان بر اون بسته بودند، امکان تجدید حیات از درون خود این سرزمین وجود نداشت. این استعداد درش نبود. با روی کرده به گذشته منسوخ نیز مدد نمی‌داد که این سرزمین بتونه زایشی داشته باشه. همین وضع در روم هم بود. روم سرزمین قیصران و امپراتوران بزرگ در این عصر گرفتار اضمحلال، فساد و تباهی اخلاقی و نظام آشفته، در حال نزاع با رقیب، و همین وضع هست که ما رو مواجه میکنه به یک اتفاق، مواجه میکنه با شرایطی که زمین و مردم ساکن بر اون مستعد میشن برای تجدید یک عهد، عهدی که با همه ویژگی‌هاش مبدع و مبدع تاریخ جدیدی میشه، مبدع و مبدع فرهنگ و تمدن جدیدی میشه که در صورت و سیرت با اون چه که قبلا تجربه شده متفاوته. چیزی که بعدن ما تحت عنوان عهد پیامبر آخر الزمان ازش یاد میکنیم. خیلی دریافت ها در این باره وجود داره و بیشک همه شماها به گونه های مختلف خوندید، شنیدید یا از طریق دانشگاه ها، کلاس های درس مباحثی رو تجربه کردید و این سخن بنده شاید رنگ دیگری داشته باشه و چه بسا که از نظر شما قابل نقد باشه، اما سخن بنده در همین ابتدای بحثم اینه که اسلام آوردن ایرانیان نقطه آغازین ورود این سرزمین و قوم ایرانی و ساکنان این سرزمین در گردونه ویژه و عجیبی است، گردونه تقدیر کلی الهی. به عبارت دیگه میخوام عرض کنم که همه وضعیت و شرایط به گونه‌ای فراهم شده که این سرزمین و مردم این سرزمین وارد میدانی بشن و نقشی رو ایفا کنند که این نقش در نزد طراح تقدیر رقم زده شده است و هیچ نسبتی با گفتگوها و مناسبات صرفاً سیاسی و اجتماعی نداره و از طریق گفتگوهای نخنمای سیاسی و اجتماعی امکان تبیین این وضع وجود نداره. این نگاه متفاوتی است. ورود به این گردونه در صدر اسلام در آغازین سال بعثت نبی اکرم به قول امروزی ها کلید زده میشه، اما تا به کجا میخواد ادامه پیدا کنه باید مراتب و فراز و نشیب های بزرگی رو طی کنه که یکی از اون مراتب و ساحت هایی که باید این مردم این سرزمین اون رو تجربه بکنن پرورش این نوزاد، پرورش این طفل، پرورش اسلام در دامان این سرزمین است در سه حوزه فکری، فرهنگی و تمدنی. به عبارت دیگه میخوام بگم مردمی و قومی و سرزمینی شایسته تر از ایران وجود نداشت که بتونه این طفل رو چنان پرورش بده که تمامی عناصر، تمامی قوا و تمامی پتانسیل نهفته در این آیین و عهد جدید ظهور پیدا بکنه و تنها و تنها گویا این سرزمین و مردم این سرزمینن که استعداد لازم رو دارند تا در عهد پیامبر آخر الزمان بتونن تمام وجوه فکری و فرهنگی و تمدنی اسلام رو بارز کنند و پا به پای بزرگ مردان خانواده طاهر و مطهر آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، جهان را و ساکنین جهان را مستعد کنند برای بزرگترین واقعه تاریخی، فرج کلی ظهور منجی موعود که تمامی ادیان، تمامی ملل و حتی تمامی نهر تا قبل از این عهد نویدش را داده بودند و هیچ مردمی و هیچ سرزمینی استعداد لازم را برای رقم زدن به این ماجران نداشتند و این توانایی و پتانسیل در آنها وجود نداشت که بتونن جهان رو مستعد کنن و همه جریانات رو هدایت کنند به سوی که محقق بشه ماجرایی و واقعی که جان همه فرهنگ و همه ادیان و همه خواسته های انبیا و اولیا و اوصیاء خداوندی بود. به عبارتی سخن امروز من اثبات همین سه عبارته. و از این به بعد که آنچه به اجمال شنیدید باید به تفسیر کشیده بشه، اسلام آوردن ایرانیان در این ماجرا بود. این که عرض کردم سرزمینی و قومی دیگر جز این مردم استعداد و زمینه ها رو نداشت، خودش یک بحث بسیار مفصله. پیامبر آخر الزمان عهدی را بنا گذاشت که آخرین عهد دین پایانی و کاملترین دین بود و سرانجام میبایست با سلسله اوصیا برسد به آخرین منجی موعود و شکلگیری تاریخی، حیاتی، دولتی که روی به حق دارد به تمامی و منکر همه صورتهای کفر و شرک و نفاق تجربه شده پیشی. نکته اول اینه که باید دریابیم انطباق روحی ویژه‌ای میان این قوم با اسلام وجود داشت. در غیر این صورت این طفل در دامن او گذاشته نمی‌شد. نمی‌شد این طفل را بدایه‌ای داد که این طفل در دامانش آرام نگیره و سنخیتی میان خودش و جان این طفل احساس نکند. ما در میان هیچ قومی این حد از انطباق روحی مشاهده نمی کنیم که میان اسلام و جان اسلام است با روحیه عمومی قوم ایرانی، روحیه‌ای که در اثر تباهی و فساد دستگاه ساسانی در آخرین سالهاش در محاق رفته بود، زیر لایه‌ها مخفی شده بود و گویا انتظار می‌کشید تا واقعی و ماجرایی خاکسترها رو کنار بزنه و اجازه بده تا این اخگر درخشنده از لای این خاکسترها بیرون بزنه و خودش رو نشون بده. از همین روز که عرض می کنم نوعی طلب و تشنگی برای دستیابی به حقیقت ناب و دانایی در میان مردم این سرزمین به شکل عمومی بود و در سالهای پیش و قرون قبل به گونه های مختلف این طلب و تشنگی رو ظاهر ساخته بودند، نشون داده بودند این طلب و تشنگی رو. همه قرون گذشته حاکی از این بود که ساکنین این سرزمین فراخ طالب حقیقت نابند و برای دستیابی به این حقیقت به مجاهدت می پردازند. ضمن اون که به گواهی همه مورخین بزرگ قدیمی، مورخین یونانی و مورخین رومی، در این سرزمین مردمی زیست می کردن که تمت تنومندی جسم و جان رو با هم داشتند. قوم زبون اندیش نبودند. به وسیله اونها و به دست اونها بزرگترین صورتهای تمدنی به وجود آمده بود پیشین قبلن. در حالی که مردان و زنانش در تنومندی جسم و جان و شجاعت و رزماوری و زیبایی بی نظیر بودند، چیزی که در قرون بعد جماعتی برون شدند که به عنوان قوم برگزیده آریایی با نژاد نیکو معرفی کنند و به عبث تلاش کنند با نابود کردن سایر اقوام تنها این قوم رو سرآمد نگه دارن و به جهان معرفی کنن. در هر صورت این تنومندی رو ما با سابقه بزرگ فرهنگی و تمدنی در حالی در این سرزمین جمع می‌بینیم که در همه سابقه و لاحقه ساکنان این سرزمین هیچ ردی و نشانی از کفر و بت‌پرستی وجود نداره، در حالی که در همون زمان روم گرفتار شرک انواع الهه ها و ایزدان و پرستیدن اسطوره هاست و در مقابل باقی مانده های عناصر فرهنگی و دینی مردم ایران حکایت از نوعی باور توحیدی میکنه، ضمن اون که آری از هر گونه تعصب جاهلی خشک متحجری است که عرب در اون زمان بهش مبتلاست. درست در همین وضع وقتی که مطالعه میشه وضعیت عمومی مردم، مردم در بزرگ منشی تمام رویگردان از لذت جویی افن و بدبویی هستند که رومیان بهش مبتلا بودند. رومیانی که خوردن را برای لذت می شناختند، چنان می خوردند که جسم اونها و معده اونها تاب نمی آورد. از مجلس بیرون می رفتن، بالا می آوردن و دوباره برمی گشتند و شروع به خوردن می کردن. این لذت جویی عمومی رومی ها بهش مبتلا هستند، دربار ساسانیان هم بهش مبتلا است. در هر صورت پیراستگی این مردم از تعصب های جاهلی خشک و متحجر و آلودگی های مشرکانه و لذت جویی ها اونها رو چنان هوشمند و با ذکاوت به جهان معرفی میکنه که نامشون و یادشون و تنومندیشون لرزه به جان خصمی اندازه. چنان که همین هوشمندی و همین تنومندی و همین نگاه بلند به هستی و به انسان به اونها مجال داده که بمونند، ایستادگی کنند در برابر گونه های مختلف خصم و بعد هم در عهد پیامبر جدید وقتی وارد شدند با تمام قوا برای دفاع از حقیقت این آیین جدید ایستادند و شد آنچه که تجربه کردید میدانید و من بهش اشاره خواهم کرد. و هر صورت خواستم اشاره کنم زمینه ها و استعداده ها برای پرورش این طفل در این سرزمین وجود داشت و شایستگی ویژه‌ای که بهش مجال داد تا به عنوان قوم نشان شده قابل شناسایی باشد. تأکید میکنم قوم نشان شده، که اگر این معنا در این سرزمین و در میان این مردم فهمیده بشود پیر و جوان خودشان را به هیچ چیزی در این عالم که کمتر از ماندگاری در تاریخ و حیات بشر باشد نمی فروشند. سیمای مردم، سیمای عمومی قوم ایرانی همواره قرین با خردورزی معرفی شده و ستایشگری خرد به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. مهمترین مشخصه خردورزی این سرزمین و مردم این سرزمینه و بعد از اون و بلا فاصله و همراه با اون مرگندیشی ویژه‌ای که اونها را همواره متوجه و متذکر جهان دیگر می کند. در سالها قبل رساله ای مطلبی رو منتشر ساختم، مرگاگاهی در اندیشه و اثر حکیم طوسی فردوسی، که قابل مطالعه و مراجعه است. این در مجموعه از شماره های روزنامه کیهان در سالهای فکر می کنم 73 و 74 منتشر شد. سخنم اینه که مرگندیشی ویژه مردم این سرزمین بوده که در تمام آثار بزرگ حماسی و اسطوره‌ایش قابل مشاهده است. مرگندیشی که وجهی از تفکر توحیدی مردم این سرزمین رو نشون میده، چنان که امروز در تمامیت بینش و تفکر توحیدی اسلامی شما مرگندیشی دارید که ازش به عنوان معاد و معادندیشی یاد میکنید. انسان معادندیش و مرگندیش پاش در لایه‌های سفت و سخت صخره‌ای و خاکی زمین گرفتار نیست. او دل به آسمان داره و مرگ رو مجرایی و دروازه‌ای برای کشف راز میشناسه. و به قول حکیم طوسی، اگر مرگ کس را نیوباردی، ز پیر و جوان خاک بسپاردی. همه تا در آز رفته فراز، به کس وا نشد این در راز باز. برفتن مگر بهتر آید، جای چارام گیری به دیگر سرای. این مرگندیشی و نگاه به مرگ به عنوان دروازه‌ای برای کشف جهانی رازآلود از ویژگی‌های فرهنگی و فکری ساکنان شرق بزرگ ایران ماست که بعداً به شکل کامل و تمام عیار در جغرافیای فرهنگی و تمدنی اسلامی خودش رو نشون میده. و اگر نبود این نگاه توحیدی و مرگندیشی و اگر نبود خردورزی از این مردم و ساکنین این سرزمین، جماعتی به عنوان جوان مردان اهل فتوت سر بیرون نمی آوردند. برای مطالعه بیشتر راجع به جوان مردی و پهلوانی مراجعتون میدم به کتاب داستان تربیت پهلوانی، کتاب تربیت پهلوانی از اثر خود من چند سال پیش منتشر شد. در اونجا دقیق به این موضوع یعنی جوان مردی و آیین فتوت ایرانیان پرداختم. روزی اشاره کردم که اگر بخواهیم تعریفی بسیار مجمل و کوتاه از ایرانی ارائه کنیم، یک عبارت بیشتر نمیشناسم. ایرانی جوان مرد است. جوان مردی عصاره و فشرده است از تمام دریافتها در باره قومی که با اون ویژگی ها اون رو معرفی کردم. جوانمردی که عالی ترین درجه اون در اخلاق پهلوانی و جهان پهلوانان قابل مشاهده است. و این سرزمین هیچگاه عاری از جهان پهلوانان بزرگ نبوده و بسیاری از اتفاقات بزرگ و نقطعات‌های بزرگ در این سرزمین توسط جوان مردان اهل فتوت اتفاق افتاده که وقتی در سیره و سنت و خوش خویشان نگاه می‌کنیم می‌بینیم دلی به آسمان دارند، نگاهی به مرگ و عشق به انسان همراه با سخاوت و آمادگی برای مجاهدت که در جهان پهلوانان نمود پیدا میکنه. و سنت پهلوانی در این سرزمین معبری است برای تجربه جوان مردی و کشتی مقدمه برای ورود به خیل پهلوانان. از این رو کشتی کشتی پهلوانی تا مرتبه جهان پهلوانان و تجربه جهان پهلوانی و ورود به خیل جوان مردان که در تمام تاریخ ایران کمترین مقامشون مشاوره پادشاهان بوده، چنان که در همه طول تاریخ شهربانان از میان جوان مردان و جهان پهلوانان انتخاب می شدن و چنان که در تمامی سیره و سنت اونها بستگی به مقام و جا وجود ندارد. از جمله اونها رستم دستانه، مردی که بی هیچ گونه پیراگه ای لقب تاج بخشی رو به خودش اختصاص میده، یعنی نماینده تمام عیار مردم ایران که تاج بخش پادشاهان، حافظ این سرزمین و رهاننده این سرزمین و فرهنگ این سرزمین از همه پلیدی ها و دشمنانی است که هجوم میارن، خواهین دشمن اکوان دیو باشد که از کوههای مازندران سر بیرون میاره یا افراسیاب پلید و گرسیوز و یا پادشاهان و پهلوانانی و رزمندگانی از دیار ارمن و تور. این همه از این مردم و ساکنین این سرزمین با فرهنگ تنین قوم رو ساخته. امیدوارم سخن امروز من به هیچ عنوان حمل بر نگاه سیاسی به جهان و انسان و ایران نشه. من به عنوان یه معلم فرهنگی دارم نگاه میکنم و برای فرزندان جوان خودم سخن میگم. این همه از مردم این سرزمین با فرهنگ ترین، جوان مرد ترین، سخاوتمند ترین، شجاع ترین مردان مرگندیش خردورزی رو ساخته که دامان خودشون رو مستعد کردن برای پرورش عهد پیامبر آخر الزمان، برای به ثمر رساندن نهالی که میبایست با میوه‌های خوشگوار خودش فرهنگ و تمدن اسلامی رو رقم بزنه، فرهنگ و تمدنی که قرنها رشک همه عالمیان بود و همچنین تا به الان. نگاه سریع میخوام داشته باشم به موقعیت سیاسی و اجتماعی ایران عصر ساسانی. ایران عصر ساسانی در اون زمان مبتلای به نظام طبقاتی ظالمانه است که مطالعه راجع به نظام طبقاتی ظالمانه برای شما قابل مطالعه است. نظامی که در رأس خودش جماعتی رو داره که این جماعت تحت عنوان موبدان، سپاهیان، دبیران و روستاییان و کشاورزان تمام توایف رو در خودشون جمع کردن و اجازه نمیدند کسی از طبقهی به طبقه دیگر حرکت کنه. این نظام آلوده و ظالمانه چونان اختاپوسی و چونان خوناشامی به بربدنه این مردم و این سرزمین چنگ انداخته و مجال بروز و ظهور همه بزرگی ها رو ازش گرفته، در حالی که در همین شرایط آیین پسندیده زردشت آلوده به اغراض و سنت های غلط موبدان گرفتار آمده و این آیین رو به عنوان آیین مجوس معرفی میکنه و در همین وضع هست که یک آمادگی عمومی در ایران داره به وجود میاره برای یک تحول بنیادین فکری و فرهنگی. آشفتگی اوضاع مذهبی، سیاسی و اجتماعی ایران عصر ساسانی قابل مطالعه هست که در فرازهای دیگه ازش یاد خواهم کرد. در این وقت جمعیت ایران حدود 140 میلیون نفره که این جمعیت بزرگ در وقت رویارویی با کشور متجاوز یا هر نوع حمله کننده‌ای توانایی به میدان آوردن 120 هزار نفر رزمجوی مستعد و مهیا رو داره. تا این زمان تنها قدرتی یا تنها سرزمین‌هایی که دارای قدرت طراحی استراتژی در میدان نظامی هستند ایرانیانند و رومیان. تنها سازندگان سلاح‌های قوی برای چنین میدان‌های بزرگ این دو کشورند، چنان که در طراحی میدان جنگ و آرایش نظامی صاحب تجربه‌های بزرگند و با تربیت نیروهای ویژه قادرند برای مدت طولانی در دوردست ترین نقطه از منطقه مرکزی بجنگند. بعد اشاره خواهم کرد در وقت حمله و حرکت سپاه اسلام به سوی ایران ما تنها 30 هزار نفر سپاهی رزم ندیده بی آرایش جدی رو میشناسیم که فنون نظامی نمیشناسه و تجربه میدان بزرگ نداره، سلاح‌های قوی در اختیار نداره و امکان و مجال رویارویی با کشور پرقدرتی مثل ایران یا روم و هیچگاه در خودش نمی‌بینه. به هر صورت این جمعیت در این شرایط ما مواجه با ورود ایران به این گردون است. نقشه ای رو که میبینید عرض و طول جغرافیای ایران رو در اون زمان نشون میده. یعنی سرزمینی که از منطقه شمالی همه بخش عمده بحر خزر و ارمنستان رو در اختیار داره، در جنوب همه یمن را در منطقه جنوبی خلیج فارس در اختیار داره، در بخش شرقی تا مرز رود سند ده تحت تصرف داره و در نقطه غربی همه بین النهرین رو در تصرف کامل خودش داره. با اقوام گوناگون، مردم گوناگون، زبانهای گوناگونی که متجمع شدن و جغرافیای بزرگ امپراتوری ایرانی عصر ساسانی رو ساختند. ما تو این شرایط در واقع روبرو هستیم با یک ماجرا. به ناگهان دربار ساسانی خسرو پرویز با خبر میشه نامه آمده است از پیامبری که در سرزمین حجاز ظهور کرده و این پیامبر او را میخواند به آیین جدید. برای امپراتوری مثل خسرو پرویز قبول نامه ای از سوی یک سرزمین فقیر، بی فرهنگ، بی تمدن بزرگ سخت میاد. پیامبری به خودش اجازه داده به امپراتور بزرگ نامه بنویسه و او رو فرا بخونه. این نامه رو میخونید از محمد. بله این نامه میرسه از فرستاده خدا به بزرگ زمامدار ایران. خطاب رو ببینید. خواهش میکنم به آن چه میگم دقت بکنید و بر اون چه تأکید میکنم دقت کنید. نامه میاد، نامه نوشته شده، اما خطاب رو ببینید. از فرستاده خدا به بزرگ زمامدار این سرزمین. نگاهشون چیه در این نامه؟ از روی احترام. درود به آن کسی که حقیقت را بجوید و هدایت را پیرو باشد و به خداوند و رسولش ایمان آورد و گواهی دهد که محمد بنده و فرستاده اوست. من تو را به سوی خدا می خوانم، فرستاده خداوند بر همگان هستم تا آنان را بیم دهم و حجت را بر کافران تمام کنم. اسلام بیاور تا در امان باشی، و اگر از اسلام رویگردان شدی گناه مردم مجوس بر گردن توست. همه توجه و نگاه پیامبر خدا به دو موضوع است. یک موضوع واحد است. به مردم این سرزمین نگاه می کنن. لذا به بزرگ زمام دار مردم این سرزمین توجه می کنن و تذکر می دن به خسرو پرویز که گناه مردم برگردن توست اگر برای اونها اتفاقی بیفتد و نپذیری این سخن پیامبر آخر الزمان را. خسرو پرویز قادر به درک این نامه و مضمون این نامه نیست و از روی تبختر و کجندیشی بی تأمل نامه ای رو پاره می کنه که در خودش و با خودش مرگ خسرو پرویز رو همراه داره. یعنی پاره شدن خسرو پرویز اتفاق می افته. در لحظه شکم خسرو پرویز پاره شد که این نامه را پاره کرد. اما مردان دوراندیش می دیدن که دیر یا زود، امروز یا فردا، به همانسان که نامه پیامبر آخر الزمان را پاره کرد، شکم او پاره خواهد شد. قاصد خبر می بره. اما موقعیت اجتماعی ایران در این زمان ببینید چه نگاهی در این سرزمین وجود داره و چه تصویری حکیمانی چون فردوسی توسی در این وقت میدن. نگاه فردوسی اینه: به ایران تو را زندگانی بس است که تاج و نگین بهر دیگر کس است. سگ و یوز و بازش ده و دو هزار که با زنگ زرند و با گوشوار. در این نگاه حکیمانه ای که کال بخش کافی میکنه موقعیت اجتماعی ایران رو فردوسی، یعنی عموم مردم با بخور نمیر زندگی میکنن، به ایران تو را زندگانی بس است، چیز دیگری نداری تو، چرا که تاج و نگین بر سر دیگری است، بر سر کسانی است که سگ و یوز و باز ده و دو هزار دارند، در حالی که سگ و یوز و باز آنان مزین به گوشوارها و زنگهای زرینند. این تصویر خیلی قشنگی است که این حکیم طوسی از موقعیت اجتماعی ایران میده. اشاره کرده بودم به نگاه توحیدی ویژه مردم این سرزمین. همین سخن و نگاه توحیدی رو فردوسی به شکل بسیار زیبایی بیان میکنه. میگه همه دانش ما به بیچارگی است، به بیچارگان بر بباید گریست. سخن هیچ بهتر ز توحید نیست، بنا گفتن و گفتن ایزد یکیست. در تمام سخنوری ها و رجزهای پهلوانان ایرانی همچون رستم شما نگاه کاملا توحیدی رو مشاهده می کنید. ترا هرچه بر چشم بر بگذرد، بگنجد همی در دلت با خرد. چنان دان که یزدان نیکی دهش، جدان است تو زین بر مگردان منش. در هر صورت تصویری از موقعیت اجتماعی ایران رو فردوسی میتونیم درش مشاهده بکنیم. چیزی نمیگذره که پیامبر خدا رحلت میکنه و امر خلافت در اثر یک تصمیم ناروا و نادرست به شورای واگذار میشه و پس از چندی در رأس این شورا کسانی قرار میگیرند، در حالی که خلیفه و حجت خدا در گوشه انزوا مانده در سکوت با شمشیر آویخته بر دیوار ذوالفقار. به هر صورت پیامی میرسه به ایران، به خلیفه اسلامی که چه نشستید؟ ایران با همه کبکبه و دبدبه دوچار هرج و مرج، دوچار اختشاشه. الان زمینه و زمان مناسب است برای حمله به این سرزمین. سفارایی صورت میگیره و نامه فرستاده میشه ابتدا برای سرداران ایرانی از طریق مرزداران ایران و به اونها اعلام میشه که شما خودتون رو مهیای جنگ بکنید. اونها هم با تبختر ارث برده از امثال خسرو پرویز جواب درستی نمیدن. پیک سعد وقاص وقتی نامه رو میاره برای سردار ایرانی رستم فرخزاد، از اونجایی که رستم فرخزاد نگاهش مانند پادشاهان وقت تنها دوخته شده به زر و زیور است، برای تحقیر کردن پیک مسلمانان خیمه می آرایه، زر و سیم بر خودش آویزان می کنه، یوز و باز به میدان می آره و تلاش می کنه در خیمه و خرگاه دیبا همه عظمت و بزرگی رو به رخ قاصدی بکشه که از سرزمین حجاز آمده، از سرزمینی که داره به او اعلام میکنه اسلام بیار، که همین رو هم فردوسی قشنگ تصویر میکنه. میگه چو رستم به گفتار قاصد، چو رستم، رستم فرخزاد نه رستم معروف دهمتن، چو رستم به گفتار او بنگرید، زدیبا سرا پردهی، زدیبا سرا پردهی بنگرید، ز زربفت چینی کشیدند نخ، سپاه اندر آمد چون مور و ملخ، ز زر بافته جامه های بنفش، به پایندرون کرده زرین کفش، همه توغداران با گوشوار، سراپرده راسته شاهوار. اما وقتی که پیک مسلمانان در برابر این خیمه و خرگاه و زر و زیور قرار میگیره، به چه گونه عمل میکنه؟ عملی انجام میدهد که در جان مشاهد کنندگان بی غرض اتفاقی میافتد. چو شعبه به دهلیز پرده سرای بیامد، بران جام ننهاد پای، همی رفت بر خاک بر خار خار، ز شمشیر کرده یکی دستوار، نشست از بر خاک و کس را ندید، سوی پهلوانان، سوی پهلوان سپه ننگرید. به رستم چنین گفت که ای نیک نام، اگر دین پذیری علیک السلام. بس خیلی ساده، خیلی کوتاه. و بعدم به گونه دیگر به باد تمسخر میگیرند این وضع سرداران ایرانی رو. میگه ز دیبا نگویند مردان مرد، ز زر و ز سیم و ز خواب و ز خرد، شما را به مردانگی نیست کار، همه چو زنان رنگ و بوی و نگار، هنرتان به دیباست پیراستن، دگر نقش بام و دراراستن، دو چشم تو اندر سرای سپنج، چنین خیره گشت از سر تاج و تخت، پس ایمن شدستی بدین تخت آج، بدین یوز و باز و بدین تخت و تاج، خردمند ننهد جهان را به هیچ، مشو غر و از راه دین سر مپیچ، اگر دین پذیری علیک السلام. این پیام قوی و زیبایی است که به رستم میرسه، بی‌اعتنایی میکنه و به این بی‌اعتنایی به قیمت بسیار سنگینی برای او تمام میشه. خیلی ساده اگر بخوایم بگیم، جنگ در میگیره، اما در عرض مدت کوتاهی همه هیمنه سپاه 120 هزار نفری مجهز ساسانی در برابر سپاه کوچک کم جسته و 30 هزار نفری مسلمان فرو می‌ریزه. اما این فروپاشی در میدان جنگ اتفاق نمی‌افته. یعنی همه شرایط در ظاهر برای پیروزی ساسانیان فراهم است. 120 هزار نفر سپاه مجهز کافی است که 30 هزار نفر رو ببلعه. همه تجربه جنگی، در حالی که اینها تمسخر میکنند مسلمانان رو به خاطر اینکه پا برهنه آمدند و حتی توهین میکنند و اونها رو به خاطر خوردن شیر و سوسمار و امثال اینها تحقیر میکنند. و حتی در جای این عبارات مشهوره، این ابیات مشهوره، به شیر شتر خوردن و سوسمار عرب را به جایی رسیده است کار، که تاج کیانی کند آرزو تفو بر تو ای چرخ گردون تفو. اما چیزی نمیگذره که تسلیم اختیاری اتفاق میفته. تسلیم اختیاری که عرض کردم ایرانیان را وارد گردونه بزرگی میکنه که حالا با من میایید تا ببینیم این گردونه اونها رو به کجا میبره. آقای محمد غزنینی که سخن او از سر نگاه متعصبانه به دوران باستانی است، سخنی میگوید که من دریافت اصلی خودم را از سخن او بیرون میآورم. ایرانیان خائن و عرب معاب، توهین میکنه به ایرانیان محمد غزوینی نادان. یادش به آموزه‌های لژهای ماسونی میفته، به یاد آموزه‌های کهنه و نخنمای باستانگرایان دست پرورده مستشرقان امثال ادوارد براون افتاده. اما همین کلام رو ببینید، ایرانیان خائن و عرب معاب آن وقت از اولیای امور و حکام ولایات و مربانان اطراف به محض این که احساس کردند در ارکان دولت ساسانی تزلزل روی داده و قشون ایرانی در دو سه دفعه از قشون عرب شکست خورده، خود را به دامان عربها انداخته و نه تنها آنان را در فتوحاتشان کمک کردند و راه چارا را به آنان نمودند، بلکه سرداران عرب را به تسخیر اراضی که در قلمرو آنان بود و قشون عرب به آنها حمله نکرده بود دعوت کردند و کلید خزائن و قله ها را در دو دستی به آنان تقدیم کردند. تسلیم اختیاری است. به عبارت دیگر ایرانیان در شرایط تاریخی که ازش یاد کردم در سیمای پا برهنگان مسلمان که از جزیره العرب آمده بودند چیزی دیدند و بویی استشمام کردند که آنان را به یاد جانمایه اصلی فرهنگی خودشان انداخت. و چون جان خود را در سیمای عرب دیدن، اعراب مسلمانان به جای مقاومت کلید قلعه ها را تسلیم کردند و هر جا که مسلمانان قادر به کشفش نبودند رفتن خودشان کلید را دادند و راه را نمودند و از همین جا اتفاق شگفتی افتاد که از این اتفاق شگفت نتیجه خوبی میخوام بگیرم. بعدم نمیاد برای اینکه جان و ذهن جوانان دانشجوم رو متوجه یک مطلب بکنم به یک حکایت اشاره کنم. حکایتی که تمامیت وضعیت اجتماعی و سیاسی عصر ساسانی رو نشون میده. عصری که گرفتار در نظام طبقاتی است و اجازه نمیدهد کسی از طبقه دیگر زن بگیرد، ازدواج کند، نام و نشان داشته باشد. نظام طبقاتی که بر اشرافیت استواره، اصالت رو تنها به خون و خاک میده، به خانواده و دارایی. این نظام اجتماعی است و برای حفظ این نظام اجتماعی هر خطری رو پذیرفته. داستان معروف کفشگر در زمان نوشیروان رو شاید شنیده باشید که وقتی انوشیروان حمله کرد به روم، در دور دست مرزهای ایران با رومی ها درگیر شد، در اثر طولانی شدن جنگ متوجه شدند که دیگر قادر به تأمین غذا و خوراک و آب و علیق چارپایان نیستند. در تلاش افتادند که چکار کنند. راه دوره، از مرکز و پایتخت فاصله گرفتند، به پول احتیاج دارند، زر میخواهند، آب و علیق میخواهند. گفتند بگردیم ببینیم از کجا میتوانیم کمک بگیریم. جناب بوذرجمهر رو به پادشاه میکنه و میگه به شاه جهان گفت بوذرجمهر که ای شاه با داد و با رای و مهر، سوی گنج ایران دراز است را، تهی دست و بیکار مانده سپاه. بدین شهرها گرد ما در کس است که صد یک زمالش سپه را بس است. اطراف ما یک کسانی هستند، مال بسیار زیادی دارند، یک صدم مالشون کفایت میکنه ما ماجرای خودمون رو حل کنیم و از میدان برگردیم. در این میان میگردن کفاشی رو پیدا میکنن، کفشگری را پیدا میکنن که مال فراوانی داره. یکی کفشگر بود موزه فروش، به گفتار او پن بکشاد گوش، شنید که لشکر نوشیروان احتیاج به زر و سیم داره. گفت که چقدر میخواهید؟ بدو گفت که پر خرد مایه دار، 40 مرد درم هر مری 100,000، اینقدر ما میخواییم. بدو کفشگر گفت چین من دهم، سپاسی زگنجور بر زگنجور بر سر نهم، من میدم تازه منتم میکشم، اما یه خواهش کوچولو دارم. میگه خواهش چیه؟ میگه من تمام مخارج سپاه رو میدم، منتم دارم که این مخارج رو میدم، اما که اندر زمانه مرا کودکیست که آزار او بر دلم خار نیست. بگویی مگر شهریار جهان، مرا شاد گرداندن در نهان، که او را سپارم به فرهنگیان، که دارد سر مایه و هنگیان. من فقط درخواست میکنم اجازه بدید این بچه یک نونهال و کوچک من درس بخونه. همین درخواستمه. وقتی به پادشاه میگن که کفشگری پیدا شده که حاضر همه مخارج سپاه رو در این وقت بده، تنها درخواست کوچک او اینه که شما اجازه بدید بچه او درس بخونه. گفتن نه، ما نخواستیم این پول رو. مبادا که این نظام و این سیستم متکی به خون و خاک و بسته نوعی جهالت به هم بریزه و بعدن دیگران هم تقاضا کنن پاشون رو بذارن در طبقه فرهنگیان. اجازه نداد، ثروت رو هم نگرفت، طلا رو نگرفت. این تصویر جالبی و ایرانی ها دیده بودن در سیمای نظام طبقاتی ساسانی و در عمل حکام دیده بودن این وضع رو، جان بلب شده بودند در شرایطی که تباهی و اضمحلال فرهنگی و مدنی ایران رو در خودش فرو برده بود. صدای زنگ عهد جدید، صدای عهد پیامبر آخرالزمان را تشنیدن، سلاح‌ها را کنار زمین گذاشتن، خودشان را تسلیم کردند و از اینجا اولین جماعتی به وجود آمد که بعداً معروف شد به موالیان. حال ببینید مرحله به مرحله داریم میریم تا ببینیم این آنچه برای این سرزمین رقم زدن به کجا میرسد. عجب خواهید موند. معروفه که این موالی جمع مولا عجمهای غیر عرب بودن که به حوزه اسلامی وارد میشدن، بعدن خیش
همپیشی میافتن، خودی میشدن، با یکی از قبایل همپیمان میشدن، نام اون قبیله رو با خودشون حمل میکردن. اولین سپاه از این جماعت موالی 4000 نفرند از سپاهیان رستم فرخزاد. سلاح رو زمین گذاشتن، تسلیم شدن، آمدن به سرزمین اسلامی با بنی تمیم پیمان بستن، به عنوان موالی بنی تمیم در کوفه ساکن شدن. حالا ببینید بعدن اینا چه خواهند کرد. سردار اینها دیلم نام است. اینها در محله های در کوفه ماندن، از این به بعد نقش های عمده ای رو ایفا کردن. میبینید که از این سرزمین تزریق میشه ایرانی به جغرافی های جهان اسلام، به جزیره العرب. وقتی تاریخ جنگ امام حسن مجتبی علیه السلام رو با معاویه میخوانیم، میبینیم اینها در کنار امام حسن علیه السلام قرار میگیرند. و در وقتی که اینها بعدن خبر میشن حسین ابن علی به دست سپاهیان یزید ملعون شهید شده و همه خانوادش به اون وضع گرفتار آمدن، با مختار ثقفی جمع میشن، علی امویان به میدان جنگ میان. تواریخ میگوین در میان سپاه مختار ثقفی فارسی همه حرف میزدند. نقشو ببین کالدار کجا میاد میره جلو. فارسی حرف میزدند اینها. علی امویان شوریدند و اینها رو تارومار کردن. که عرض کردم حالا ببینید، یک برش بزنم، یک برش وقت در آخر الزمان، در وقت ظهور امام زمان علیه السلام، چند ماه قبل از ظهور، از ایران سپاه سید خراسانی که برا میفته یک سردار داره به نام شعیب ابن صالح تمیمی از منطقه دیلم. گرفتی؟ موالیان اولین گروهی که به سرزمین اسلامی وارد شدند با بنی تمیم پیمان بستند، ماندن با آنان، نقش های زیادی ایفا کردند که خودش جریان است. یک برش زدم، شعیب ابن صالح ایرانی فرمانده سپاه سید خراسان نیست، وقتی که به خدمت امام علیه السلام میرسند، امام شعیب رو به عنوان فرمانده کل قواه خودش انتخاب میکنه. به کجا پیوند میخوره؟ و بعدن در روایات وقتی شعیب رو معرفی میکنن، میگن چیه؟ از بنی تمیم است، از منطقه دیلم. موالی اونجا شکل گرفته، ولی کجا باید نتیجه خودش رو نشون بده؟ سالها و قرنها بعد که باید منتظرش شد. در این داد و ستد و در این ماجرا اتفاق دیگری هم میفته. تنها با اینها پیوند کامل نشده، پیوند اتفاق افتاده، اما این پیوند باید تبدیل به یک پیوند چی بشه؟ نسبی بشه. شاهزاده ایرانی پیوند ایرانی و اهل بیت رو باعث میشه. وقتی که یزدگرد سوم شکست میخوره و ایرانیان تسلیم مسلمانان میشوند، فرار میکنه، از مرز شرقی تا خراسان پیش میره، خانوادهشون هم میبرند. بعد از چندی این خبر رو بخوانید از عیون اخبار و رضا، از سهل بن قاسم نوشجانی، این روایت از قول امام رضا علیه السلام میفرمودند که به من گفت امام، بین ما و شما نسب و رابطه خیشاوندی وجود دارد. امام رضا داره میگه ما قوم خیش شماییم. امام داره میگه ما قوم خیش شماییم. میپرسه چطور؟ میفرمان که هنگامی که عبدالله ابن عامر خراسان را فتح کرد، از مسلمانانه. دو نفر از دختران یزدگرد رو به دست میاره، به اسارت میبره به مدینه نزد عثمان خلیفه، یکی را به حسین و دیگری را به حسن علیه السلام، یکی به حسن ابن علی علیه السلام، یکی به حسین ابن علی علیه السلام میبخشه. میفرمان هر دو در حال نفاس از دنیا رفتن و آن دختری که به حسین بخشید مادر علی ابن حسین علیه السلام، این پیوند به وجود میاد، پیوند خونی میشه. این پیوند خونی برای اون زمان نیست، این پیوند باید اتفاق بیفته، چون در طراحی تقدیر ماجرای بس بزرگتر از فتح ایران، بس بزرگتر از ازدواج دختری از گرد با امام حسین علیه السلام رقم زده خواهد شد. این پیوند اتفاق میفته. نکته جالب اینجاست، نکته جالب اینجاست که وقتی شهربانو خودش حسین ابن علی را انتخاب میکند، نقل میکنن که تصمیم میگیرن که اینها رو وادار بکنن به زور به ازدواج، امام علی علیه السلام پیش میان میگن نه، اینا باید به اختیار خودشون باشه، باید خودشون اختیار کنن، و شهربانو امام حسین رو انتخاب میکنه. بعدم ذکر میکنن مطلب بسیار زیبایی، مطلبی که ذکر میشه اینه که شهربانو نقل میکنه قبل از آن که به اسارت در آیم یک بار پیامبر اکرم رو با حسین ابن علی در خواب دیدم و پیامبر من را به عقد و ازدواج حسین در آورد و بعد از آن فاطمه زهرا رو دیدم. آنچه که شما در کجا میبینید ماجرای ازدواج نجس خاتون با امام حسن عسکری، هیچ چیز اتفاقی شما در این ماجرا نمیبینید، دقیق داره اتفاق میفته، نقش است، نقاش و طراح، طراح تقدیر است که بی دخالت انسان داره عمل میکنه، گام به گام پیش میاد. موالیان رو فراموش نکنید، بعدن کارش داریم. شهربانو رو فراموش نکنید، پیوند خونی رو باعث میشه. اما جای دیگه ایرانی ها تسلیم میشند. زمانی که خسرو پرویز نامه رو پاره میکنه به سردار خودش و امیر خودش در یمن، چون در آن زمان یمن تحت تصرف و قدرت ایران است، به امیر خودش نامه می نویسه که این پیامبر مدعی جزیره را بگیر دست بسته برای من بیار. جناب امیر بازان ابن ساسانه، دست نشانده خسرو پرویز ساسانی است، دو نفر را می فرسته پیش پیامبر اکرم، بابویه و خسرو. به اونها مأموریت میده و میگه که طبق فرمان خسرو پرویز ما شما رو میخوام تحلیل بگیریم. پیامبر میگه که خب پیامتون دارید، بدید برید استراحت کنید، فردا بیاد جواب بگیرید. فردا این دو نفر پیک بازان ابن ساسان برمیگردن جواب بگیرن. پیامبر میفرماد پادشاه شما خسرو پرویز دیشب شکمش به دست پسرش پاره شد. خبر کشته شدن خسرو پرویز به دست شیرویه رو میدن، اینها در عجب میمانن. پیامبر اکرم به این دو نفر میگن برگردید یمن، به حاکم خود بازان ابن ساسان بگید که اسلام بیاره، همچنان در حکومت یمن بمانه. برمیگردن منتظر میمانن. چندی بعد از تیسفون خبر میاد برای بازان ساسانی که خسرو پرویز شکمش پاره شد، همان چنان که نامه پیامبر اکرم به پاره کرد. عرض کردم شکمش اون روز پاره شد. با زن مسلمان میشه، سر در گرو پیامبر آخرالزمان میگذاره، در یمن گروهی به وجود میان به نام ابنا و احرار. ابنا و احرار ایرانیانی هستند که همراه بازان ابن سامان ساسان پایه‌گذار اسلام در یمن شدند و گروه ایرانیان مسلمان به نام ابنا و احرار ماندند و اسلام به یمن رفت. رفت تا چه اتفاقی بیفته؟ تا بعدن سید یمانی از یمن حرکت کنه و تمام حجاز رو مهیا کنه و در اختیار امام زمان علیه السلام بگذاره. کشف کنید ایرانی ها کجا هستن، کجا باید برن. ولی کسی چه میدانست اون روزی که بازان ایمان آورد، کسی چه میدانست که این چه ترهیز و چه نقش اید میخواد اتفاق بیفته. احرار و ابنا ماندن در یمن و آنچه باعث شدن بعدها رو خواهد شد. اما داشته باشید که اولین شهید ایرانی بعد از اینکه بازان ابن ساسان از دنیا میره، شهر ابن بازان پسرش جای پدر رو میگیره، اونجا حاکم یمن میشه. پیامبر از حجت الوداع برمیگردن، خسته و مریض میشن. در این شرایط یک نفر اسود انسی ادعای نبوت میکنه در یمن، سوء استفاده از موقعیت و شرایط میکنه، با شهر ابن بازان با ایرانیان و مسلمانان و دیگران را میفتن با 700 سوار علیه این مدعی دروغین اسود انسی قیام میکنن که در این ماجرا شهر ابن بازان شهید میشه به عنوان شهید ایرانی. اولین ایرانی کجا؟ توی منطقه یمن شهید میشه. شهیدی که بعداً باید نقش بیافرینه، یعنی در چیزی بنا گذاشته شده که بعداً نقش بزرگی رو ایفا خواهد کرد. به اجمال خیلی کوتاه خدمات متقابل اسلام و ایران رو عرض کنم. خدمات متقابل ایران و اسلام رو باید برید از مجموعه کتاب‌های که موجوده مطالعه کنید، از جمله کتاب بسیار خوب و گرانسنگ خدمات متقابل اسلام و ایران از جناب شهید مطهری مطالعه کنید. به اجمال همین اندازه دریابید که ایرانیان باعث انتشار اسلام در کشورهای شرقی جنوب شرقی شدن. از ایران به شبه قاره هند رفت، به چین رفت، به مالزی رفت، به جزایر اقیانوس هند رفت، به اندونزی و ترکستان. اینا این باید نقش ایفا کنن، زمینه بسازند. تا قرنها در دربار هندیان زبان رسمی زبان فارسیه و تا چندی پیش مکاتبات همه به زبان فارسی بوده و اصلا از ایران دین و اسلام به اونجا رفته. به همین خاطر بسیاری از اذکار و ادعیه و سخنان اونا همه به زبان فارسیه و ما منابع گرانسنگی به زبان فارسی از بزرگان از علمای اسلامی داریم که در شبه قاره هنده. که در شبه قاره هند از مرز سیستان بلوچستان خارج بشید، برید تا ترکستان و مرزهای چین و جنوب چین، نشانه های معماری ایرانی میبینید. یعنی از اینجا به بعد شما تا چین برید، نمونه گلدسته ها و مسجد ها همه با سبک و سیاق ایرانیه. این یک اتفاق. دو، انتشار اسلام در مصر و شمال آفریقا، مخصوصا در زمانی که مأمون خلیفه وقت شد، چون اعتماد به نیروهای خودش نداشت، مناصب دولتی رو به ایرانی ها سپرد. ایرانیانی که به عنوان صاحب منصب خلیفه وقت رفتن به آفریقا و مصر، پایه‌گذار اسلام در آفریقا شدن. ببینید کجا چه اتفاق داره میفته. ایرانی داره این آنچه رو براش مقدر شده داره ایفای نقش براش میکنه. انتشار اسلام در یمن که ماجراش عرض کردم ابنا و احرار به وجود آوردن و نشر و توسعه همه معارف فقه، کلام، تاریخ، فلسفه، نجوم، ریاضیات از میان آثار علمای بزرگ مسلمان عموما ایرانی هستند. ایرانی‌ها قرار بر این بود که در این گردونه یکی از نقش‌هاشون برکشیدن بنای بزرگ فرهنگی و تاریخی اسلامی باشه که پرورش و گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی رو اینها باعث شدن. در مقابل خدماتی که اسلام کرد الا ماشاءالله ایرانیان را از تشتت و از کار پراکنده نجات داد، اینها رو حول یک محور جمع کرد. هیچ کس نمیتونست این جغرافیای وسیع رود سن تا بین النهرین رو حول ماجرایی جمع کنه که فکر واحد، آرمان واحد و ایدئال واحد بینشون به وجود بیاد. کی میتونست جمع کنه؟ یک سر مزدک بود برای خودش چیزی میگفت، یک سر نستوری‌ها و مسیحی‌ها بودند. اگر اسلام به ایران نیامده بود ایران امروز مسیحی بود، چون نستوری‌ها با تمام قدرت در تمام مناطق ایرانی چتر پهن کرده بودند و آیین مسیحیت رو گسترش میدادند. یعنی اگر ما این عنصر رو پیدا نکرده بودیم قطعا الان در ایران شما در همه خیابون‌ها و کوچه‌ها ناقوس داشت و کلیسا. آقای استرجان ملکم خان انگلیسی مطلبی داره، میگه قرن اول و دوم اسلامی را دوره رنسانس و شکفتن استعداد علمی و معنوی ایرانیان پس از یک دوره طولانی رکود باید به حساب آورد. ضمن اون که همه موانعی رو که مردم رو اسیر کرده بود در این طبقات اسلام برداشت، از جمله تحصیل علم. اما یه اتفاق جالبتر، ایرانی ها به عنوان مرجعیت دینی در تمام مناطق پخش شدند. در آثار آمده پیشوای مردم مصر لیث بن سعد ایرانی بود، ابو حنیفه پیشوای اهل سنت ایرانیه، واصل بن عطا و ابو عبیده پیشوای کلام ایرانیه، سیبویه و کسایی که پیشوای سرمنح بودن ایرانی بودن، مرجعیت فقهی و علمی عصر هشام ابن عبدالملک همه ایرانی بودن. یه ماجرای جالبه، هشام به وزیرش میگه بگو ببینم در شهرهای مختلف فقها کیا هستن. میگه بشمار. یک، فقیه مدینه نافع. میگه از موالیان یا عربه؟ میگه ایرانیه. میگه فقیه مکه عطا ابن ابی ریاح؟ میگه ایرانیه. میگه فقیه یمن طاووس ابن کیسان؟ ایرانیه. فقیه یمامه یحیی ابن کثیر؟ ایرانیه. فقیه سوریه مکحول؟ ایرانیه. فقیه جزیره میمون ابن مهان؟ ایرانیه. فقیه خراسان که هر کدامشون یک منطقه، و خراسان که میگن یعنی ببین از کجا تا به کجا تمام ایران امروز به بعدو بگیرید خراسان، میگه ایرانیه. میگه فقیه بصره؟ میگه ایرانیه. میگه فقیه کوفه؟ این یکی رو میگه ابراهیم نخعی؟ میگه این چی؟ میگه عربه. بعد میگه که داشتم سنکوب میکردم، داشتم قالب توهی میکردم، همه ایرانی هم، باز یک عرب میان اینا پیدا شد. وضع به اینجا میرسه که تمام مناسب اصلی فکری، فرهنگی، فلسفی، کلامی، تاریخی، حدیثی، صرف، نحو و همه کرسی های فقاهت در عموم بلاد و جهان اسلام وقت رو ایرانی ها میگیرند. اتفاقی باید و وقتی میاییم ببینیم که حالا این جماعت در کلام وحی و اهل بیت چگونه معرفی میشند. آدم قالب توهی میکنه، احساس میکنه دیگه این جسمش نمیکشه، احساس میکنیم که کم میاریم. خودمونو چی دیدیم؟ ما رو چی دیدن؟ خدا نیامرز آنانی که تمامی بزرگی رو و تمامی گذشته فاخر رو و تمامی نقش مردم این سرزمین رو در عرصه فرهنگ و تمدن جهان و امروز و آینده نادیده گرفتن. راه افتادن 4 آثار باستانی و تخت جمشید و 4 سنگ و 4 زیرخاکی رو علم کردن و بعدن ایران باستانی نخنمای کهنه گلالود غیر قابل گفتگو رو به رخ مردم کشیدن. روزی برای گفتگو و مصاحبه به محضر یکی از بزرگان دین زردشت در اصل خودمون رفتم و درباره سوشیانس با او به گفتگو نشستم. وقتی گفتگو شد آنچه خودم فهمیده بودم را بیان کردم، این در عجب شد. سوال کردم، جواب نتونست بده. پافشاری کردم، عصبی شد. 6-7 از دبیران و مشاوران در اون جلسه بودن از خودشون. رو کرد به اونها با عصبانیت گفت که همش تقصیر شما هاست، به من کمک نمی کنید. اینجور کن. همش تقصیر شما هاست، به من کمک نمی کنید، به من نمی گید. من بی عبای بی ردا و بی نام و نشان 15 پیش خودم رو در کنار بزرگ مرد آیینی دیدم که میزان آگاهی و داناییش درباره موعود آخر الزمان زردشتیان قابل مقایسه با آنچه من می‌دانستم نبود و او را عصبی می‌کرد. و در همون وقت دیدم جوانی داره میره از پله‌ها بالا. گفتم کجا میری؟ گفت من مسلمانم، دارم زردشتی شدم. همون موقع، همون زمان از پله‌ها داشت میرفت بالا در یکی از انشابات خیابان جمهوری. عرض کردم خدا نیامرزد کسانی رو که به جای آن که همه بزرگی ها رو به یاد بچه های مردم بیاورند، هنوز هم سر در پی سفالینه هایی دارند یا سنگ هایی که از دوران باستان آمد تا آن همه را نشانه بزرگی معرفی کنند. بزرگی بفرمود ما را چگونه میبینن؟ کی؟ نه اون مستشرق، نه اون یهودی زاده. ببینید در کلام وحی چگونه ما رو میبینن. در میان عموم روایات و تفاسیر ما از مردم این سرزمین با این عناوین یاد شده: طرفداران سلمان، اهل مشرق، اهل خراسان، یاران درفش های سیاه، فارسیان، سرخرویان، فرزندان سرخرویان، اهل قم، اهل طالقان. اینها رو ما دقیقی در روایات میبینیم، متوجه میشیم که منظور گوینده قائل کلام ایرانیست، چون به این عناوین میخواندن ایرانیان و عجم را و فارسیان را. گاهی اونها رو سرخروی میخواندن به خاطر اینکه ایرانی ها سفید بودن و عرب سفیدی زیاد رو به عنوان چی؟ همراه میگیره، سرخ. چنان که ایرانی ها وقتی رفتن موالیان مسجدی ساختن و اسم مسجد بود مسجد الهمراه، مسجد سرخرویان. اینها اهل قوم، اهل طالقان در هر صورت. حالا نگاه کنیم، نگاهی خیلی کوتاه به برخی از روایات و آیات تفسیر شده توسط ائمه دین علیهم السلام دارم تا بتونم منظور خودم رو برسونم برای اون چه بعدن میخوام ازش نتیجه بگیرم. وقتی در تفسیر آیه ای از سوره محمد میخوانیم، والله محمد بعد آمده از تینک شما کسانی هستید که فراخوانده می شوید تا در راه خدا انفاق کنید. برخی از شما در انفاق بخل می ورزید و کسی که بخل کند به خیش بخل می کند و خداوند بی نیاز است و شما نیازمندید. و اگر رویگردان شوید و اگر رویگردان شوید خداوند گروهی را غیر از شما جایگزینتان می نماید و آنان مثل شما نیستند. سخن از جانشینی داره به میون میاد. جایگزینی. شما فرا خوانده شدید برای این عمل. اگر عمل نکنید خداوند جایگزین خواهد کرد. صاحب کشاف زمخشری که از منابع عامه هست نقل میکنه که از پیامبر درباره آن قوم یستبدل قوماً غیرکم بدل میکنه و جایگزین میکنه قومی رو به جای شما. میفرما که ما از پیامبر درباره این قوم سوال کردیم، دست مبارک رو بران پای سلمان زد و فرمود به خدایی که جان من در دست قدرت اوست، اگر ایمان به کهکشانها بستگی داشته باشد مردمی از فارس دان دسترسی پیدا می کنند. تفسیر شده، جایگزینی اتفاق افتاده، جایگزینی گزینی قومی به جای قوم دیگر در چند مرتبه اتفاق افتاده، از جمله اینجا جایگزینی اهل فارس در نقشه الهی به جای کسانی که در اون سرزمین اسلام در اونجا متولد شد. صاحب مجموع البیان از قول امام باقر علیه السلام میگه ای اعراب، اگر روی برگرداندید خداوند گروه دیگری را جایگزین شما میکند، ایرانیان را. ایرانیان جایگزین شدند، نه در آینده خواهند شد. ایرانیان جایگزین شدند. اتفاق افتاده یا نه؟ چرا من بگم؟ امام جعفر صادق علیه السلام میفرمان سوگند خدا که بهتر از آنان را جایگزین فرمود، عجم را جایگزین فرمود. بعدن خواهید فرمود، فهمید که در خواهید یافت که یک زمانی بنی اسرائیل را برگزیده بودند برای امر مهمی، اما از آنجایی که روی به فساد و تباهی آوردن، خداوند جایگزین کرد قومی را به جای بنی اسرائیل. قوم جایگزین شده برای اجرای فرمان خدا ایرانی ها بودن به جای بنی اسرائیل. عرض میکنم قوم برگزیده، قوم نشان شده، این برتری نژادی نیست، نشان شده خداست به خاطر صفات و محاسن، به خاطر اطاعت. ماجرای قشنگی داریم اینجا. اشعث ابن قیس رئیس قبیله ای بود. چه نقش مهمی داره اشعث؟ اشعث از سران منافقین بود. دخترش امام حسن علیه السلام رو شهید کرد. پسرش محمد ابن اشعث در ماجرای کربلا علی حسین ابن علی علیه السلام سیدالشهدا جنگید. حالا این اشعث ابن قیس وارد مسجد میشه، امام علی علیه السلام در حال سخنرانی است. ناراحت میشه، بی ادبی جاهلی رو نشان میده، از جا بلند میشه، وارد میشه، میبینه امام علی علیه السلام راجع به ایران و ایرانیان صحبت میکنه، مجلس رو میشه کافه، مردم رو له میکنه، میاد جلو رو به امام علی علیه السلام میگه ای امیر مؤمنان، این سخرویان ایرانی، چون ایرانی ها دور امام علی علیه السلام پایین منبر بودن، این سخرویان ایرانی را که اطراف شما را گرفتند بر ما چیره شدند، اینها را می نوازی؟ فکر می کنه امام علی چی جواب میده؟ می فرمان که امام علی علیه السلام از جا بلند می شه، پا را به منبر می کوبه، آرام از سر رو بلند می کنه، با سخن قوی و رسایی می گن کدام یک از این شکم پرستان بی شخصیت مرا معذور می دارد و حکم به انصاف می کند که برخی از آنان مانند الاغ در رخت خواب خود می قلتند و دیگران را از پندآموختن محروم می سازند. آیا مرا امر می کنی که از ایرانیان روی برگردانم، آنان را ترد کنم، هرگز ترد نخواهم کرد چون در این صورت از زمره جاهلان خواهم بود. اما سوگند به خدایی که دانه را شکافت و بندگانش را آفرید، حتما شما را برای بازگشت مجدد به آیینتان سرکوب می کنند. اینا همینا همان گونه که شما آنان را در آغاز برای پذیرش اسلام سرکوب کردید، یعنی حمله کردید به ایران، ایرانیان را شما مسلمان کردید، اما بار دیگر همین سرخویان ایرانی که شما سرزنششون میکنید، اینها از جا برمیخیزن و شما رو به دین خودتون وارد خواهند کرد. دوباره این سخن احمد ابن حنبل از قول پیامبر میگه، این سخن عجیبی است. شیران بی فرار. احمد ابن حنبل در مسند خودش میگه نزدیک است که خداوند متعال اطراف شما را از عجم پر کند. آنان چون شیرانی هستند که اهل فرار نیستند، طرفهای درگیر و دشمنان شما را میکشند و از غنیمتهای شما استفاده نمیکنند. صفتشون رو برمی شماره. کیند؟ درگیر میشن نه برای غنیمت. یعنی بزرگ منشی در میان آنان به گونه است که چون شیران فرار نمی کنن، دشمنان شما رو پرت می کنن، اما غنیمت شما رو نمی خوان. مگر غیر از این است که اینک ایران و ایرانیان همه بزرگی و همه شرف و همه افتخار را برای همسایگان میخواهد بیان که چشم طمعی داشته باشد به دارای آنان. همین اتفاق داره میفته. قشنگ اتفاق میفته. شبی پیامبر خوابی میبینند. حذیفه از قول پیامبر اکرم نقل میکنه که امشب خوابی دیدم گوسفندان سیاهی پشت سرم در حرکتند. بعد گوسفندان سفیدی اومدن به اینها پیوستن، به طوری که دیگر گوسفندان سیاه را ندیدم. ابوبکر میگه، تعبیر خواب میکنه جناب ابوبکر، میگه این گوسفندان سیاه اعراب هستند که از شما پیروی کردن و گوسفندان سفید عجمن که از شما پیروی میکنن و انقدر تعداد اونها زیاد میشه که عربها در بین آنها دیده نمیشوند و به شمار نمیآید. پیامبر تصدیق میکنه، پیامبر میفهم درست است، فرشته وحی هم همینو گفت. فرشته وحی خبر داد که در آینده این گوسفندان سفید، این فارسیان، خراسانیان، طالقانیان، قومی‌ها میان چنان که در میان اونها غیر عجم نیست، یعنی عرب گم میشه. اگر جز این بود که پیامبر نمی‌فرمود نزد پیامبر سخن از موالی و عجم‌ها به میان آمد، حضرت فرمود سوگند به خدا من بیش از شما به آنان اعتماد دارم. بر گرده اینها میخواد ساختمان و عمارت بزرگ فرهنگی و تمدنی اسلام زده بشه و بیاد بالا. اما وقتی که اینها رو به عنوان نگهبان دین خدا معرفی میکنه، همه معانی رو بفهمید. و این یکفر بها ها اولای فقد وکلنا بها قوما لیسو بها بکافرین. اگر این قوم نسبت به آن هدایت الهی کفر ورزند که ورزیدند، کسانی را نگهبان آن ساخته ایم که به نسبت به آن کافر نیستند. مفسران عموما اینو تفسیر کردن که مجموع منظور از قومی که نگهبانند ایرانیانند. یه جمعی از ایرانی ها میرن در سفر حج به نزد امام محمد باقر علیه السلام و از ماجرای خواستگاری سلمان از دختر عمر سوال میکنن. میگن سلمان از دختر عمر خواستگاری کرد، سلمان قبول نکرد. پیامبر میفرمان که عمر که آیا خرسند نیستی که به این ازدواج؟ سلمان به تو مشتاق شود و تو به اون نزدیک شوی. سلمانی که بهشت مشتاق دیدار اوست، سلمانی که خداوند درباره سلمان و شما آیه نازل کرده. عمر سوال میکنه این آیه رو، میگن در این آیه که فرموده خداوند نگهبانانی برای دینش داره، اینا کیان؟ پیامبر می‌فرماید به خدا و قسم سلمان اینان، این قوم سلمان نگهبان دینن. بعد اشاره میکن خدا، رسول خدا میگن که میفرمان اگر اسلام در لا بلای زمین گم شود ایرانیان آن را مییابند و اگر اسلام در آسمان قرار گیرد جز الا دقت بکنید، جز مردم ایران کسی به آن دست نیابد. عمر غمگین شد و برخاست و این توصیفات در آیات و تفسیر ائمه دین علیهم السلام درباره این سرزمین، من به همین دلیل میگم نمی گنجه، نداریم جاش، ظرفیت تأملش نداریم، جانمون نمی کشه. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، هر کس از آیین خود برگردد خداوند در آینده قومی را می آورد، فسوف یأتی الله بقوم، که خدا آنها را دوست داره، قومی را می آورد که خدا آنها را دوست دارد و آنان نیز خدا را دوست دارند و در برابر مؤمنان متواضعند و در برابر کفار نیرومندند، آنان در راه خدا جهاد می کنند، از سرزنش ملامتگران حراسی ندارند. قرآن به اجمال میگه، قرآن جای تفسیر نداره، قرآن مجال تفسیر نیست، کلام قرآن است، مجمل است، کی باید تفسیر کنه؟ مفسر حقیقی قرآن، آن که حجت خدا و مخزن علم خداست. شخصی از این آیه پیامبر پرسیدن، فرمودن دست بر شانه یا گردن سلمان زدن، گفتن آزا، منظور این شخص اینا هستن. آنگاه فرمود اگر دین در ستاره سایا باشد و در آسمان قرار گیرد، مردانی از فارس به آن دست خواهم یافت. این که اشاره کردم خداوند جایگزین کرده برای بنی اسرائیل، اشاره به اینجاست. هنگامی که فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا، هنگامی که نخستین وعده فرا رسد و شما دست به خونریزی و فساد بزنید به بنی اسرائیل، ما گروهی از مردان پیکارجو و رزمنده بر شما میفرستیم و برای پیدا کردن مجرمان خانه های شما را جستجو میکنن و این وعده قطعی است. قطعیست این وعده، محقق میشه به زودی انشاءالله. امام باقر علیه السلام فرمودن درباره این قوم رزمنده پیکارجو که یهود را سرکوب میکند پرسیدن، امام باقر فرمودن والله اهل قومند. و امام صادق علیه السلام هم نیز همین مطلب گفت، سوگند به خدا آنها اهل قومند که این کار میکنند، کسانی هستن که میرند و یهود رو به تاوان آن همه ظلم و فساد و تباهی که در عرصه زمین کردن از خونه هاشون بیرون میکشن. مگر نشنیدید که در روایت میفرمان که وقتی که مسلمانان، که بعدا خواهید دید همین ایرانی ها هستن، میرن به فلسطین به اشغالی، درخت ها و سنگ ها صدا میکنن، میگن یه یهودی پشت این سنگ خوابیده، میرن بیارنش بیرون. خدا جایگزین کرده قوم نشان شده ای رو که اینها استعداد و شایستگی و لیاقت رو دارن تا مدد رسان خدا و دین خدا باشن تا وعده الهی محقق بشه. پیامبر فرمودن بهره و نصیب مردم فارس در دین اسلام از همه ملت‌های دیگر بیشتر و بزرگتر است. مگر غیر از این بوده که عموم مفسران، متکلمین، فلاسفه، منجمین، ریاضیدانان، جراحان، ایرانیان و مسلمان بودن؟ این مصداق قول رسول خداست. سعادت من ترین نجم ها نسبت به اسلام اهل فارس هستند. پیامبر فرمود ابو ایوب ایرانیان رو به خاطر اینکه فارسی حرف می زدن سرزنش می کنه، به سخره می گیره. پیامبر میفرمه ای ایوب، ابو ایوب، او را به خاطر اینکه زبانش فارسی است سرزنش مکن، چه آنکه اگر دین به ستاره پروین بسته باشد، تا فرزندان فارس و مردم ایران به دان دست خواهند یافت. و این کلام ابن خلدون مغربی که در مقدمه تاریخش، تاریخ ابن خلدون، می نویسه حاملان علوم در اسلام غالبا ایرانیان بودند. سلمان جایگاه بسیار رفیعی داره و ناشناخته است. من به عنوان یاور و صحابی پیامبر ازش یاد می کنم و مددرسان امام زمان علیه السلام. همش دارم تلاش می کنم پنجرهایی رو باز کنم و به عنوان یک مسیر و معبر دو مقطع مهم و بزرگ رو فراروی شما باز کنم، مقطع تولد اسلام و مقطعی که در آخر الزمان وصل میشه به ظهور کبرای امام زمان علیه السلام و نقشی که ایرانیان در فراز به فراز این ماجرا دارند. سلمان یکی از 60 اشخاصه، چنان که شهربانو نقش خودش ایفا کرد، چنان که والیان نقش خودشون رو ایفا کردن و چنان که ابنا و احرار وظایف خودشون رو میدانن، سلمان فارسی نیست. سلمان روز بهنامی از خانواده دهقانان که در روستایی از روستاهای اصفهان جی زندگی میکنه، اما روح بلندش بر نمیتابه وضعیت نخنما و کهنه موریان زده عصر خودش رو، عصر ساسانی رو. به همین خاطر سر در پی عالم دیگه ای داره و با اینکه زردشتی است و تحت تعلیم پدر و تأکید پدر همه آموزه های زردشتیان را میدانه و حتی به عنوان مأمور آتش کده خانگی انتخاب میشه، دنبال کشف حقیقتی است که در اطراف خودش نمیبینه. و پیامبر سخن قشنگی در توصیف سلمان دارن، میفرمان که مجوس نبود ولی در ظاهر به اعتقاد آنان بود، همراه بود و باطن دیگری داشت، باطن قلبیش ایمان حقیقی بود. سلمان دنبال فرصتی است که بتونه از این فضا خودش خارج بکنه. روزی در سنی که جوان شده، پدر او رو مأمور میکنه برای سرکشی به باغات و مزارع. در یکی از این رفت و آمدها صدای ناقوسی میشنوه سلمان. به صدای ناقوس و هوای صدا میره، به کلیسایی را پیدا میکنه، سخنانی از دیرنشینان و مسیحیان میشنوه، به دلش مینشینه، میفهم میبینه متفاوته، کلام متفاوته با آنچه خودش میشنیده بوده و سوال میکنه چیه آیین؟ میگن این آیین آیین مسیحیست. میگن اصل این ماجرا کجاست؟ میگن در شامه. شب تا به صبح بی خبر از همه جا میمانه در اون کلیسا و صبح راهی میشه. پدر و مادر میبینن این سلمان، سلمان دیشبی دیروزی نیست. از اون میپرسن، میگه من رفتم و کلیسا و با مسیحیت آشنا شدم. میگن محبوس کردن سلمان رو در خانه تا بیرون نره. به وسیله یکی از اطرافیان خبر میگیره کاروانی به شام خواهد رفت. به هر شکلی خودش رو آزاد میکنه و به شام خودش رو میرسانه. ذکر مراحلی که سلمان تجربه کرده شنیدنی است، اما مجال ما کوتاست. به هر صورت با تجربه های گوناگون عمر 250 ساله سلمان صرف کش به حقیقت میشه. یکی از مؤمرین سلمان فارسی، یعنی عمرش طولانی بوده، 250 سال عمر کرد. وقتی تمام مراتب رو در کلیساهای بزرگ شام تجربه میکنه، روزی در شهری خبر میشه از قول راهبی روشنبین که پیامبر آخرالزمان خواهد آمد و به سلمان میگه به دنبال کسی دیگری نگرد، برو حجاز. نشانه هایی هم بهش میده و میگه که اگر یافتی پیامبری است که صدقه قبول نمی کنه، هدیه قبول می کنه و مهر نبوت میان دو شانه اوست. راهی میشه با این و در اونجا به عنوان برده فروخته میشه، با این که پول داده و خودش داره سفر میره، جماعتی نابکار او رو به عنوان برده میفروشن به یک یهودی. در خانه یهودی میمانه، به سختی زندگی میکنه تا خبر میشه اون پیامبر آخرالزمان ظهور کرده، و بعد از چندی خبر میشه آن پیامبر مهاجرت کرده به سمت مدینه میاد، مطلع میشه در مسجد قباء سکنا پیدا کرده آن پیامبر، با بدبختی خودش رو میرسونه، در اونجا میخواد امتحان کنه. ظرفی خرما میبره به پیامبر، میگه این صدقه است. پیامبر تشکر میکنه، نمیخوره، میده به همراهان. ظرف دیگر میاره، میگه هدیه است، پیامبر میخوره. بعد به دنبال سومی بوده، در یک ماجرا پیامبرم متوجه بودن که سلمان یه باکش میشه، مهر نبوت رو میبینه، اسلام میاره و سلمان، سلمان فارسی میشه. این اسم پیامبر رو انتخاب میکنه. یهودی آزاد نمیکنه سلمان رو، میگه باید 300 درخت در نخلستانی برای من بکاری و 40 اوقیه طلا به من بدی. سلمان هم که برده بوده، پیامبر و یاران کمک میکنند، پیامبر نهال می نشانه، دیگران کمک می کنن و سند آزادش رو امضا می کنن. این قرارداد خریداری سلمان به وسیله محمد ابن عبدالله است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رسول خدا از صاحبش عثمان ابن اشحل از یهودیان بنی قریظه در برابر کاشتن 300 نهال خرما و 40 اوقیه طلا، و محمد ابن عبدالله رسول خدا از قیمت سلمان بری الذمه شد و به سرپرستی سلمان برای رسول خدا و اهل بیت اعلام شد که از این به بعد سرپرستیش به پیامبر و اهل بیت و هیچ کس حقی بر سلمان ندارد. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن نگو سلمان، نگو فارسی، بگو سلمان محمدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چرا من زیاد از او یاد می کنم؟ به دلیل سه ویژگی است: ترجیح خواست امیر مؤمنان بر خواست خودش، دوست داشتن فقرا و ترجیح آنان بر ثروتمندان، و دوست داشتن علم و علما. بنده‌ای شایسته و پاک و مسلمان بود و هرگز از مشتکان نبود. پیامبر خدا و حضرات معصومین امضا میکنن که سلمان مشرک هیچ وقت نبود، و بعد به عنوان حاکم و استاندار مدائن انتخاب میشه و همه ساده زیستیش 20 سال استاندار مدائن میمانه، که ذکر میکنن وقتی به رسم ایرانیان ایرانی ها منتظر بودن کوکبه پادشاه بیاید و استاندار فرستاده بودن کسانی که این طلایه های لشکریان و همراهان و کبکبه دبدبه استاندار رو ببینن، بعد یه نفر ساده سواری الاغ آروم آروم داره میاد. رفتن پرسیدن که تو کوکبه این استاندار و حاکم رو ندیدی؟ کی؟ منم. سلمان این چنین زیست، و ذکر هست که وقتی که نزدیک شد وقت رحلتش گفته بود که امیر مؤمنان برای کفن و دفن من خواهد آمد. امام علی کجا بود؟ یا کوفه؟ اینم اینجاست. مستخدمش میگه وقتی که از دنیا رفت صدای در رو شنیدم، رفتم دیدم که امیر مؤمنان. گفتم من سلمان از دنیا رفت؟ گفتم بله. آمدن نگاه به چهره سلمان کردم، سلمان مرده بود اما به چهره امام علی علیه السلام لبخند زد. کفن و دفن کردم سلمان رو، و سلمان ماند تا که یکی از 313 نفری است که رجعت خواهد کرد، سلمان فارسی. سلمان فارسی برخواهد گشت، یعنی سلمان بعد از
در زمان ظهور بر میگردن. به هر صورت ما نگاه میکنیم میبینیم نقش عجیب و غریبی رو ایرانیان ایفا کردند. به ویژه وقتی که سالهای بسیار سخت حیات اجتماعی و سیاسی حضرات معصومین اتفاق افتاد، ایرانیان نقش عمده‌ای رو بازی کردند. بخونید زندگی ائمه معصومین در دوران حیاتشون، مخصوصا از زمان امام جعفر صادق به بعد. اینقدر شرایط سخت و بد میشه که اصلا امان همه بریده میشه. نقل میکنن که برای سوال کردن از ائمه شیعیان لباس روغن فروش ها رو به تن میکردن. به عنوان روغن فروش می آمدن در خانه، یا به عنوان فروشنده مثلا میوه خیار می آمدن در خانه اهل بیت علیهم السلام و در همون لحظه سوال جواب می کردن. مخصوصا وقتی در زمان امام حسن عسکری شرایط سخت شد، امام باید می رفتن هفته یکی دو مرتبه در دربار امضا می کردن و اعلام حضور می کردن. در همون لحظه ای که داشتن می رفتن مثلا به دربار و اعلام حضور کنن، با اشاره سر و اشاره دست یا زبان جواب به شیعیان می دادن. در این شرایط بسیار سخت خفقان آور که جواسیس رو در داخل خانه های اهل بیت گذاشته بودن، یک سازمان در جهان به وجود میاد، در جهان اسلام، سازمان عجیب و ناشناخته. شاید تا به الان سازمانی به این قویی، به این محکمی و تشکلی از این پیچیده تر در جهان کسی تجربه نکرده و ناشناخته. سازمان وکالت به وجود اومد زیر نظر ائمه معصومین. عده‌ای پیروان نزدیک و وفادار مأمور شدن برای انجام کارهای سخت در شرایط بسیار پیچیده. اسلام پیش رفته بود، شیعیان رفته بودن، پخش شده بودن، از ائمه دور بودن، مسافت زیاد بود، جو سخت خفقان آور حاکم بود، دسترسی به امامان شیعه ممکن نبود، محبوس بودن، شهید می شدن، غایب می شدن، و لازم بود که شیعیان هم آماده و وقایع بعدی بشن. یه سازمان به وجود اومد به نام سازمان وکالت. این سازمان وکالت وظیفش رسیدگی به حال شیعیان بود، پاسخ دادن به سوالاتشون و رد و بدل کردن اموال و تشکل اجتماعی سیاسی هم بود. شاید گمان میکنین که پای ائمه معصومین همش مثلا نماز میخواندن، روزه میگرفتن. نه، در همون زمان همه ی حیات اجتماعی و سیاسی شیعیان رو کنترل میکردن، تا به جایی که حتی کسانی بودن نایب خاص بودند 20 سال، همه فکر میکردن که اینا سنی هست، در حالی که همه گمان میکردن این سنیست. 20 سال نایب خاص امام حسین علیه السلام بود. این سازمان وکالت اومد، در این نقشه نگاه کنید، نقشه ایران ساسانیه، علامت های قرمز، ایرانیان و سازمان وکالت. در این نقاط قم، سبزوار، ساوه، مر، ری، بلخ، قزوین، کابل، همدان، سمرقند، کرمانشاه، بخارا، اهواز، خراسان، همه در واقع زنجیره محکمی است که به هم متصلن. این سازمان همه رو به هم وصل میکنه، خوراک میده، تغذیه میکنه، ارتباط اجتماعی سیاسی با امام برقرار میکنه و تصمیمات میگیرن و امام بر همه اینا حاکم است. و در این سازمان وکالت و حفظش تا زمان غیبت امام زمان علیه السلام، ایرانیان نقش عمده رو بازه. در تمام نقاط 14 گانه که شما رو نقشه میبینید، نقشه کجاست؟ نقشه سازمان وکالت منتشر در سرزمین ایران بزرگه. یعنی در واقع این مجموعه داره زیر نگین ائمه معصومین داره هدایت میشه. ویژگی که دارن بسیار پیچیده و منسجم، گاهی اوقات زیر نظر یک وکیل واحد، به گونه که در عصر دومین سفیر امام زمان علیه السلام، دومین سفیر در ری کار نظارت بر عمل کرده سایر وکلا رو هم در واقع داشتند. که قم اشاره کنم و قم رد بشم، یکی از مراکز سنتی تشیع بود که از اواخر قرن اول مرکز سکونت و تجمع شیعیان بود که بعداً
در اونجا سازمان وکالت نقش عمده‌ای رو ایفا میکرد و امثاله.
همه تلاش بند این مصروف این شد که حیات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران رو به دو بخش تقسیم کنم. بخش اول مصروف انس و ارتباطشون با فرهنگ غنی اسلامی شد، ارتباط و نسبت با مخزن علم الهی حضرات معصومین علیهم السلام و محیا شدن برای اجرای یک مأموریت. یعنی در واقع بخش اول بیان کننده نحوه ورود این سرزمین و مردم این سرزمین در گردونه‌ای بود که حسب تقدیر کلی الهی میچرخید تا این قوم و این سرزمین بتونه به ایفا نقش مهم و آخرین خودش بپردازه. همه فراز و نشیب‌های طی شده حکایت از همین موضوع میکنه و عنایاتی که بعداً عرض خواهم کرد به این سرزمین شده نیز در گرو و مرهون همین ماجراست. بخش دوم همه سخن من در برگیرنده مراحلی است که این نقش به اجرا در میاد و بعد خواهم گفت چقدر از این مراتب تجربه شده، چقدرش باقی مانده، چه مراحلی پیش روست و چگونه به اجرا در خواهد آمد به اتکای کلام ائمه دین علیهم السلام. از همه شما عزیزان عذرخواهی میکنم و آرزو دارم که خداوند ما رو در این سرزمین و با این مردم خوب و شریف مدد بده تا بتونیم اعلام کنیم خودمون رو و همراهیمون رو با این کاروان بزرگ. التماس دعا دارم از همه عزیزان در این ایام و همه شما رو به خدا می سپارم. بر خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات بفرستید.